آشنا صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری شنبه 3 ماه فوریه با شما هستم. قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا دیروز یادداشت در پیوند به تحقیقات در مورد مداخلات ممکن روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده و نشر سپردند. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما در آغاز توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان میگوید اکنون تفاوت میان کسانی که صلح را میپذیرند و کسانی که صلح را رد میکنند مشخص شده است. محمد اشرف غنی که عصر روز شنبه در مجمع عمومی شورای عالی صلح سخنرانی میکرد گفت تفکیک میان گروهایی که حاضر به صلحند و گروهایی که صلح را رد میکنند باید واضح باشد و تعهد حکومت افغانستان به صلح به معنی انتقام نگرفتن و آرام نشستن نیست.
کسایی که مسئول از این فاجعه هستند دیگه صلح پذیر نیستن و دروازه صلح بر از اینا باز نیست.
رئیس جمهور غنی در ادامه افزود جوانبی که صلح را میپذیرند حکومت آماده صلح با آنان میباشد. گفتگوهای شنبه میان مقامهای افغان و پاکستانی در کابل به ادامه گفتگوهایی بوده که در سفر وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان صورت گرفته است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان شام شنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت در مذاکرات امروز میان مقام‌های افغان و پاکستانی روی پلان عمل افغانستان و پاکستان صحبت شده، اما افزود که روی برخی موارد مهم پیشرفت و توافق صورت نگرفته است.
موارد بسیار مهم دیگری هم باقی مانده که نیاز است در روز زمینه هم پیشرفت و توافق صورت بگیره و هیئت‌های هر دو کشور قویاً متحد هستند که کار برای پیشرفت و توافق روی او موارد مهم میره که در این پلان عمل مشترک باقی مانده ادامه بدهند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود هیئت پاکستان که به کابل آمده در مورد اسنادی که از سوی وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در سفرشان به آن کشور با مقامهای پاکستانی شریک شده بود نیز توصیات ارائه کرده است، اما در مورد جزئیات آن چیز بیان نکرد. وکیل مدافع یک آمریکایی افغان تبار میگوید که موکلش سزاوار چندین بار حبس ابد نیست. احمد خان رحیمی آمریکایی افغان تبار متهم به بمبگذاری 17 سپتامبر 2016 در شهر نیویورک است که در آن 30 نفر زخمی شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آقای رحیمی قرار است به تاریخ 13 ماه فوریه سال 2018 در محکمه فدرال شهر منهتن محکوم به مجازات شود. زفر دونالدسن وکیل این آمریکایی افغان تبار از طریق ارسال یک نامه به ریچارد برمن قاضی که قرار است در مورد آقای رحیمی حکم صادر کند گفته است که موکلش سزاوار بیشتر از یک بار حبس ابد بر علاوه 45 سال زندان نیست. در برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا فرد محکوم به یک بار حبس ابد می تواند پس از گذشت 25 سال زندان واجد شرایط رهایی از حبس شود، اما ممکن است مجرمین به دلیل ارتکاب جرایم شدید و چندین بار حبس ابد نیز محکوم شوند و هدف آن این است که شخص مجرم تا آخر زندگی در قید به سر ببرد، به خصوص در مسائل مربوط به قتل و برهم زدن نظم عامه.
اردوی پاکستان میگوید که یک حمله انتحاری بر یک واحد نظامی آن کشور 3 سرباز پاکستانی را کشته و 7 تن دیگر را در منطقه وادی سوات مجروح کرده است. حمله کننده مواد انفجاری خود را در نزدیکی یک محل که از آن سربازان پاکستانی برای امور ورزشی استفاده می کردند منفجر ساخته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است. پلیس پاکستان می گوید که 3 مرد مسلح بر یک آوازخوان زن که نخواسته با آن افراد در یک مجلس خصوصی شرکت کند گلوله‌باری کرده و وی را کشتند. سعید خان افسر پلیس به اسوسییتد پرس گفت که افراد مسلح روز شنبه در مردان وارد منزل آن آوازخوان که به نام سنبل شناخته می شد گردیده از وی خواسته بودند در مجلس خصوصی آنان شرکت کند. افراد مسلح از صحنه رویداد فرار کرده و پلیس در تلاش آنان است. وزارت خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه به بازداشت 10 نفر از معترضان به حجاب اجباری در ایران اعتراض کرده است. این وزارت روز جمعه در بیانیه بازداشت کم از کم 29 نفر از معترضان را که در 4 روز گذشته به حجاب اجباری اعتراض داشتند محکوم کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در بیانیه که هیدر نورود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد آمده است که ایالات متحده در حمایت از حق آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز ثابت قدم است. در بخشی از این بیانیه آمده است که مردم باید برای نوع پوششان آزاد باشند و هر دینی را که باور دارند آزادانه دنبال کنند. موضوع‌گیری وزارت خارجه آمریکا بعد از 4 روز اعتراض زنان و برخی مردان به حجاب اجباری در ایران است. روز دوشنبه شماری از زنان در مکان‌های شلوغ تهران از جمله روبروی دانشگاه تهران با قرار گرفتن بر روی بلندی‌ها ضمن برداشتن حجاب روسری‌های خود را بر چوب‌ها آویختند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پناهجویان عرب و آلمانی ها روز شنبه در شهر کتوبس آلمان به طرفداری از مهاجران و مخالفت با فاشیزم دست به گرده همایی زدند. اشتراک کنندگان آن راهپیمایی خواهان توقف هر گونه نفرت میان آلمانی ها و پناهجویان عرب شدند. احمد البارقونی پناهجوی سوری که در میان حدود 1500 مظاهره کننده به جاده ها برآمده بود گفت که همه افراد نباید هزینه عمل کرده یک تن را بپردازند. این راهپیمایی پس از آن برگزار می شود که یک نوجوان سوری 2 تن را به ضرب چاقو در آلمان مجروح کرد. گروه ناظر حقوق بشر سوری و رسانه شورشیان مرتبط به القاعده گزارش می دهند که از شام جمعه به این صبح بیش از 35 حمله هوایی بر منطقه صارقه سوریه در ادلب انجام شده است. ناظران حقوق بشر مستقر در لندن می گویند که آن حملات در منطقه ادلب که پایگاه تحت کنترل شورشیان ضد حکومت است، شامل بمباری طیاره‌های جنگی و هلیکوپتر بود. نیروهای حکومت سوریه و متحدین آن در ادلب پیشروی‌های داشتند و تلاش می‌کنند به شاهراه کلیدی نزدیک شوند که دمشق و حلب را به هم وصل می‌کند. ملل متحد می‌گوید که بیش از 270 هزار نفر در ادلب از 15 دسامبر به این سو به خاطر حملات حکومتی بیجار شدند. جت‌های جنگی اسرائیل صبح شنبه یک محوطه مربوط به حماس را در باریکه غزه هدف قرار داد. اردوی اسرائیل در صفحه توییتر خود گفت که این حملات در پاسخ به راکت پراگنی های حماس در مناطق جنوبی اسرائیل بوده است. تا کنون از رقم تلفات هر دو جانب گزارش در دست نیست. گروه اسلامگرای حماس منطقه باریکه غزه را در کنترل دارد و در صورت ایجاد هر گونه خشونت از جانب غزه، اسرائیل آن گروه را مسئول می‌پندارد. چند خبر کوتاه از سایر نقاط جهان. کره شمالی در 9 ماه سال گذشته با نقض تحریم‌های ملل متحد کالاهای ممنوعه را صادر کرده و 200 میلیون دلار کمایی کرده است. یک هیئت ملل متحد روز جمعه با نشر گزارش به شورای امنیت گفت که پیونگیانگ نفت، زغال، فولاد، آهن و سایر کالاها را صادر کرده است. گزارش اذعان می‌دارد که کره شمالی تا هنوز هم با استفاده از اقدامات فریبکارانه به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی دارد. نماینده کره شمالی در ملل متحد تا کنون درباره این گزارش ابراز نظر نکرده است. باستان‌شناسان یک مقبره را که 4400 سال قدامت دارد در نزدیکی اهرام مصر کشف کردند. وزارت آبدات مصر با بیان این مطلب روز شنبه اعلام کرد که مقبره ظاهراً به هیتپت، یک مقام بلندپایه زن از سلسله 5 فراعنه مصر تعلق دارد. مقبره شامل یک دیوار مملو با تصاویر است که هدپت را مصروف شکار و ماهیگیری نشان می‌دهد. مصطفی الوزیری مسئول مأموریت باستان‌شناسی آن منطقه می‌گوید که هدپت یک مقبره دیگر در ساحه غربی غارنشین گیزانیز داشته که محل مقبره‌های مقامات ارشد سلطنت مصر کهن است. الوزیری می‌گوید که حفریات برای دریافت مقبره‌های دیگر نیز جریان دارد. و خبر آخر هم یک خبر ورزشی. شنونده‌های عزیز، روز گذشته تیم ملی بانوان فوتبال افغانستان یک رقابت دوستانه در اردن با تیم ملی بانوان آن کشور داشت که رقابت 5-0 به تیم میزبان واگذار کرد. رقابت دوم دوستانه در 5 از این ماه صورت میگیره و آنچه که قابل یادآوری است که فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از راه اندازی این مسابقات بلند بردن سطح ورزشی و تکنیکی بانوان و همچنان آمادگی از این تیم برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی آسیایی بانوان است. با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که اکنون تفاوت میان کسانی که صلح قبول میکنن و کسایی که او را رد میکنن مشخص شده. رئیس جمهور افغانستان گفت که با عاملان حمله اخیر در کابل صلح نخواهد کرد. در حالی که رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگه که آماده مذاکره با مخالفای مسلح حکومت این کشور است. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که عصر روز شنبه در مجمع عمومی شورای عالی صلح سخنرانی میکرد گفت که تفکیک میان گروهایی که حاضر به صلحند و گروهایی که صلح را رد میکنند باید واضح شود و تعهد حکومت افغانستان به صلح به معنی انتقام نگرفتن و آرام نشستن نیست. رئیس جمهور غنی افزود جوانبی که صلح را میپذیرند حکومت آماده صلح با آنان است. از سوی دیگر آقای غنی تاکید ورزید که باید موقف و حدود حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح واضح و مشخص باشد. رئیس جمهور افغانستان حمله اخیر در کابل را شبیه حمله 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا خواند و گفت که این حمله اعلام جنگ در برابر مردم افغانستان بود.
کسایی که مسئول از این فاجعه هستند دیگه صلح پذیر نیستند و دروازه صلح بر از اینا باز نیست. اینا تنها عزم ما را، اراده ما را بر نابودی کامل خود شاهد خواهد بودن.
بر بنیاد آمار رسمی، حمله روز شنبه هفته گذشته در کابل 103 کشته و 235 زخمی بر جا گذاشت و مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفتند. آقای غنی گفت که اکنون زمان انتخاب برای طالبان و حامیان آنان فرا رسیده است. همچنان او برای رسیدن به صلح دید مشترک را ضروری خواند و گفت که باید عوامل جنگ دانسته شود. رئیس جمهور غنی در مورد نشست پروسه کابل گفت که دومین دور این پروسه 24 روز بعد برگزار خواهد شد و در این کنفرانس در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان که با شهروندان این کشور رابطه ندارند صحبت خواهد شد.
و در کنفرانس کابل و بعد از اون ما می‌خوایم با وضاحت امرای جامعه بین‌المللی بحث داشته باشیم که مسئولیت دنیا و مسئولیت کشورهایی که از اون آمدن در مقابل از اینا چیست. اینا رای حل سیاسی امرای ما نداره.
در همین حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که آماده مذاکره با مخالفان مسلح است و طرف مقابل در هر میزانی که برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان دهند از آن استقبال میکنند. همچنان آقای خلیلی نارسایی های حکومت افغانستان را در برخی از ساحات این کشور دلیل رو آوردن مردم به مخالفان مسلح خواند و گفت که این نارسایی ها زمینه را برای سربازگیری مخالفان مسلح از میان مردم مساعد میسازد.
آماده هستیم که مذاکرات را هم در لایه‌های مختلف طرف مخالفین که مذاکره را میپذیرند و قبول دارند و جنگ را راه حل نمیدانند آغاز کنیم. ما از مذاکرات ترس و هراس نداریم. منطق قوی داریم. ضرورت جدی وطن ماست. جنگ را راه حل نمیدانیم.
رئیس جمهور غنی از برگزاری کنفرانس در تاشکند برای اجماع منطقه‌ای، مذاکرات دو جانبه میان علمای افغانستان و اندونزیا، ملاقات سه جانبه علما، کنفرانس علمای اسلام و کنفرانس خلیج برای پشتیبانی اقتصادی از افغانستان نیز خبر داد، اما او در مورد زمان برگزاری این نشست‌ها جزئیات را نکرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، یک هیئت پاکستانی بر ریاست معاون وزارت خارجه کشور وارد کابل شد و با مقام های حکومت وحدت ملی گفتگو کردند. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، گفتگوهای شنبه میان مقام‌های افغان پاکستانی در کابل به ادامه گفتگوهایی بوده که در سفر وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان صورت گرفته بود. شرح بیشتر جلال میرزاد تقدیم می‌کنم.
هیئت پاکستانی برای گفتگو با مقام‌های افغانستان امروز به کابل آمد. این هیئت را معین وزارت خارجه پاکستان رهبری می‌کند. هدف از این سفر گفتگو درباره مبارزه جدی در برابر هراس افغانان و عملی شدن تعهدات پیشین میان این دو کشور گفته شده.
موارد بسیار مهم دیگری هم باقی مانده که نیاز است در روز مینه هم پیشرفت و توافق صورت بگیره و هیئت‌های هر دو کشور قویاً متحد هستند که کار برای پیشرفت و توافق روی اون موارد مهمی را که در این پلان عمل مشترک باقی مانده ادامه بدهند.
به تازگی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست تا در برابر هراس افغانان اقدام عملی و جدی کند.
لیست منظم افراد و شبکه‌هایشان با دولت پاکستان شریک شد. ما منتظر اقدام هستیم.
حکومت افغانستان همواره پاکستان را به همکاری هراس افغانان متهم کرده.
هر اورز غگیگ اخواته در توایی چراس مهاجر دی وخت. زغوانم اتاسیج مولرم چی مهاجر باند نور لوبه اونسیم.
پاکستان تا هنوز صادق نیست، ضرورت به فرصت داره. همین که هیئت افغانی به پاکستان رفته و هیئت پاکستانی امروز به کابل آمده، پاکستان میخواهد فرصت ایجاد کنه تا نفسی به راحت بکشه. در جریان این فرصت اگر تانست از طریق روسیه و چین بلاکی را ضد آمریکا ایجاد کرد با آمریکا مقابله میکنه، در غیر روز مجبور است که به سر عقل بیایه و اون چیزی را که آمریکا برش میگه عملی کنه.
این سفر مقام های پاکستانی پس از آن انجام می شود که وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به پاکستان سفر کردند و با مقام های این کشور شماره از اسناد و شواهد را که حضور هراس افغانان را در این کشور نشان می دهند شریک ساختند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش خبرنگار رادیو آشنا، باشندگان مناطق تصفیه شده در ولسوالی دبالای ولایت ننگرهار از وضعیت امنیت خود راضی هستند، ولی خواهان کمک‌های بیشتر دوایل ملکی در ولسوالی هستند. ضیاءالرحمن اسرت گزارشگر رادیو آشنا به ای ولسوالی سر زده و در مورد گزارش تهیه کرده که پیشکش میشم.
با وجودی آن که مناطق کوهستانی در امتداد خط دیورن در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار اکنون پناهگاه خوب و محفوظ برای گروه داعش در ننگرهار میباشد، ولی باشندگان مناطق تصفیه شده در این ولسوالی از امنیت نسبی شان ابراز خرسندی دارند. باشندگان دیبالا میگویند درگیری بین داعش و نیروهای امنیتی افغان اکنون چندین کیلومتر دورتر از مقر ولسوالی در دره‌های اوغز و گرگوره ادامه دارد و مناطقی که چند ماه پیش در تصرف داعش بود اکنون تامین امنیت شدند. باشندگان خوشند که بیشتر قریه‌های دیبالا از حضور داعش پاکسازی شده و اقوام به منظور حمایت از قوای مسلح افغان بسیج شدند. ملک گل خالق شینواری، یکی از متنفذین و سران سابق جهادی در دیبالا که در حمایت از قوای مسلح افغان دست بزرگی دارد، میگوید قوای مشترک افغان قادر به عقب راندن جنگجویان داعش به مناطق کوهستانی شدند و مردم مناطق تصفیه شده به کاروبار یادیشان برگشتند.
دغه مشکلات د امنیتی د سنج بالکل حل سوی
از بسیار وخت به این طرفین مشکلات امنیتی هم حل گردیده. داعش و امارت هر دو را نیروهای مشترک افغان به عقب راندند و در ساعات نزدیک تحریک کرده نمیتوانند. کدام قریه هایی که پاک شده اند مردم در آن به زندگی عادی برگشتند. وضعیت مدت 6 ماه قبل بسیار خطرناک بود، ولی رهبری پلیس که در دیبالا تغییر یافت وضعیت بهبود یافت. اینجا پلیس محلی هم خیلی مفید تمام شدند.
ولی باشندگان دیبالا میخواهند دوایر ملکی ننگرهار باید کمک هایشان را در ساحات مربوطه خود آغاز کنند. اینها میگویند باشندگان مناطق تصفیه شده از حضور داعش به کمک های اولیه در همه امور نیازی جدی دارند. مبین خان باشنده منطقه یاغیبن مربوط به ولسوالی دیبالا در مورد گفت:
خلق هم کردی، ولسون هم کردی و سره. او خلق سره
در... مردم همکار هستند. اقوام در دیبالا با نیروهای امنیتی همکارند. اکثریت مناطق تصفیه کاری شده، وضعیت به عادی برگشته. باید ریاست های ننگرهار کمک ها و فعالیت های خود را دوباره آغاز کنند. مردم خسارات زیادی را متحمل شدند، باید به ایشان کمک صورت گیرد.
روز گذشته رؤسای دوائر معارف، صحت، پایدامه و انکشاف دهات در راس یک هیئت به دیبالا سفر نموده و از آغاز فعالیت‌های مجددشان خبر دادند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ننگرهار که برای بازدید از وضعیت دیبالا به این ولسوالی سفر داشت، وضعیت را رو به بهبود خواند و گفت عملیات ضد داعش به شدت ادامه دارد و افراد آن گروه را در مناطق کوهستانی در امتداد خط دیورن جلوگیری کردند.
دی افغانستان وسلوال پوز د خپل اعلی سرقومندان
هوای مسله افغانستان آن اراده و تعهد سرقومندان علی خود را که با مردم کرده بود در عمل نشان دادند. و ولسوالی های اچین، دیبالا، کود، چبرهار، پچیراکام و خوگیانی را مدفن گروه داعش ساختند. وضعیت در دیبالا خیلی بهبود یافته و رو به بیشتر بهبود می باشد.
در مناطق تصفیه شده این ولسوالی شاگردان مکتب سرگرم تعلیمات خود هستند. کارمندان صحی فعالیت های خود را به خوبی به پیش می برند و باشندگان کاروبارشان را به شکل عادی ادامه می دهند. درگیری ها بین داعش و نیروهای کماندوی افغان به همکاری نیروهای هوایی ماموریت قاطع در مناطق شابی، اغز و گرگوره ادامه دارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوست عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده رادیو آشنا هستین، نشراتی که به صورت زنده تا ساعت 10 شب به وقت کابل پخش میشه و سر از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات دری و پشتو را میتونین روی همی امواج دنبال کنین. قانونگذاران جمهوری‌خواهی آمریکا دیروز یادداشت را در پیوند به تحقیقات در مورد مداخلات ممکن روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده، پس از اینکه رئیس جمهور ترامپ اجازه حذف محرمیت یادداشت داد، نشر کردند. در یادداشت که از طرف اعضای جمهوری‌خواهی کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان ترتیب یافته آمده که مقام‌های تنفیذ قانون به شمول اداره تحقیقات فدرال از صلاحیت‌های نظارتیشان سوی استفاده کردن، سید عزیز رحمان گزارش میدن. این گزارش است که بعدن پیشکش میشه و ما نخست میریم به برما و از روهینگیایی ها در مورد گزارش را در مورد به نشر میرسانیم. بیانات اخیر خشونت‌های اردوی میانمار بر جمعیت روهینگیایی ها بسیاری را شگفت‌زده ساخته، اما نظامیان سابقه دار امانظامیان سابقه طولانی خشونت در برابر سایر ملکی‌های مربوط به نژادهای دیگر هم دارند. در این مورد گزارش داریم که عبدالواجد عادل به نشر می‌رسانم.
بیشتر از 20 سال است که اردوی میانمار از سیاست زمین سوخته کار گرفته و به این ترتیب 300 هزار از مردمان نژاد شان را در طی سال‌های 1990 از خانه‌هایشان بیرون کردند. اما حملات بیرحمانه اردو در این سالها ادامه داشته و هزاران نفر را در ایالت شان و سایر جاها بی جا ساختند. لانگ سیلانگ و خانوادهش در سال 2002 ایالت مرکزی شان را بعد از هفته ها گلوله‌باری بر قریهش ترک گفت، اما او هیچگاه آن مظالم را از یاد نبرده است.
When we heard that the Burmese military was coming,
لانگ میگوید، وقتی شنیدیم نظامیان برمایی میآیند، تمام مردان ناپدید گردیدند. زنان و اطفال مجبور بودند باقی بمانند. چون مردان نبودند، آنان از زنان به حیث حمال کار گرفتند و آنها را در داخل جنگلات برده بر آنها تجاوز کردند. وقایع زیاد تجاوز بر زنان رخ داده است. اعراب در میان اقلیت‌های نژادی از زمانی که در میانمار نظامیان در 1962 به قدرت رسیدند آغاز گردید، اما ثبت این مظالم به صورت منظم صورت نگرفت. بعداً در سال 2002 گروه‌های حقوق بشرشان گزارشی را تحت عنوان جواز تجاوز بر زنان به نشر سپرده و در آن 173 قضیه تجاوز بر زنان و خشونت‌های جنسی را که اردوی میانمار در بین سال‌های 1996 تا 2001 مرتکب گردیده است مستندسازی کرد. چمتانگ از بنیاد حقوق بشرشان می‌گوید،
These atrocities consider as a very shameful action and it's
نظامیان اعمال شرم‌آور
کار را در میانمار مرتکب گردیدند. از رعایب افغانی کار گرفته شد تا مردم محل را دهشت زده و بهروحیه سازند و به ثبوت برسانند که آنها کنترل تمام جوامع را در دست دارند.
تجاوز بر زنان من حیث یک حربه تا امروز ادامه یافته است و این کار امروز علیه اقلیت روهنگیا در ایالت راخین عملی می شود. یک تحقیق داخلی توسط اردوی میانمار چنین ادعا دارد که اساکر در تجاوز بر زنان و یا هر خشونت جنسی دیگر دست نداشته است، اما این ادعای اردوی میانمار را هیچ گروه حقوق بشر نمیپذیرد. گروه های مدافع حقوق بشر شواهد زیادی را به دست آوردند ولی به این گروه ها اجازه داده نمی شود تا به ایالت راخین سفر کنند. فیل رابرتسون از دیدبان حقوق بشر مظالم علیه بشریت را به شدت محکوم می کند. فیل رابرتسون می گوید ما بدرفتاری بر ملکی ها را در تمام موارد تقبیه می کنیم و آنهایی که می گویند که به شما اجازه ورود نمی دهیم تا این موضوع را در اینجا تحقیق کنید زیرا خطرناک است نمی پذیریم. هرگاه مردم آماده زندگی در آن مناطق بودند ما نیز می خواهیم این خطر را بپذیریم و به آنجا برویم. ما توقع داریم که دسترسی کامل به مناطق پیدا کنیم. نباید کسی و حکومت میانمار ما را از دسترسی به آنجا محروم کنند. با آنکه شواهد روی هم انباشته می شود اما بیم از آن وجود دارد که نه در گذشته و نه در حال حاضر در مورد قربانیان عدالت صورت گیرد.
و هم آخرین گزارش در رابطه با نشر یادداشت در پیوند با تحقیقات در مورد مداخلات ممکن روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده که قانون گذاران جمهوری خادی روز او را نشر کردند. این گزارش از سید عزیز الرحمن مشنویم.
یادداشت جمهوری خواهان که در آن وزارت عدلیه و اداره تحقیقات فدرال یا FBI مورد انتقاد قرار گرفته است، پس از توافق رئیس جمهور ترامپ مبنی بر حذف محرمیت آن با نشر رسید. رئیس جمهور ترامپ در تویترش نگاشته که اتهامات شامل در این سند نشان می‌دهد که مقام‌های ادارات تنفیذ قانون روند تحقیقات روسیه را سیاسی ساخته‌اند. دونالد ترامپ همچنان پس از نشر این پیامش با خبرنگاران در قصر سفید چنین گفت:
فکر می‌کنم چیزی که در کشور ما اتفاق می‌افتد یک بدنامی است. وقتی که شما این سند و چیزهای دیگری را که ادامه دارد ببینید، یک تعداد زیاد باید خجالت بکشند.
مهمترین ادعایی را که جمهوری خواهان در این یادداشت گنجانیده اند این است که گویا اداره تحقیقات فدرال یا FBI به خاطر تحت نظارت قرار دادن کارتر پیج، یک تن از مشاورین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ، چندین حکم محکمه را به دست آورده، ولی می افزاید که اداره FBI تصمیم نظارت از آقای پیج را بر اساس یک منبع خارجی که از سوی دموکرات ها تمویل می شد گرفته بود. دموکرات ها با انتقاد بر نشر این سند می گویند که جمهوری خواهان می خواهند که با این کار در حقیقت رئیس جمهور را کمک کنند و روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته و همدستی ممکن نزدیکان ترامپ با آن کشور را مورد شک قرار دهند و با آن آسیب برسانند.
هدف این بوده که موارد گلچین را افشا سازند تا کمک دلخواه رئیس جمهور صورت گیرد.
در طول ریاست جمهوریش، دونالد ترامپ تحقیقات در مورد روسیه را یک دسیسه خوانده است. جان هودک، تحلیلگر در اینستیتوت بروکینگز می گوید که رئیس جمهور ترامپ و هواداران حزبیش در کانگریس علاقمندی زیاد به خاطر نشر این یادداشت را داشتند.
جمهوری خواهان مطلقاً تلاش دارند تا روند تحقیقات را در مورد روسیه خدشه‌دار سازند. آنها این روند را نه تنها یک تهدید برای رئیس جمهور می دانند بلکه آن را یک تهدید به حزب جمهوری خواه تلقی می کنند.
دموکرات ها همچنان به رئیس جمهور ترامپ هشدار داده اند که او نباید از این یادداشت به خاطر برکناری رود روزنستاین معاون وزارت عدلیه که روند تحقیقات روسیه را نظارت می کند و رابرت مولر که مستقیما این روند را رهبری می کند استفاده کند. تعداد از تحلیلگران می گویند که اگر رئیس جمهور به چنین اقدام دست بزند یک بحران بزرگی حقوقی به وجود خواهد آمد. اما تعداد از تحلیلگران محافظه‌کار به این باورند که حفظ دموکرات در تلاش ناکامی رئیس جمهور ترامپ می باشد.
با باور من تعداد از افراد به خصوص در حزب دموکرات وجود دارند که فکر می کنند که گویا این موضوع یک قضیه واترگیت دوم خواهد شد و اینکه رئیس جمهور در مدت چند وقت از قصر سفید بیرون رانده خواهد شد. اما به فکر من چنین چیزی بعید به نظر می رسد.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد شما بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا را میتونید روی همی امواج دنبال کنید. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای